شروع شد به نام مطلع الفجر.
گلوله به صورتش خورده بود.
با شروع جنگ تحمیلی ابراهیم خطر را جدی می‌بیند و در قالب حضور در سپاه حضرت محمد رسول الله صلوات الله علیه تهران بزرگ به عنوان یک نیروی زبده و چریکی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شود. رشادت‌های ابراهیم هادی در مناطق عملیاتی جنوب کشور و مبارزات تن به تن او با نیروهای دشمن سبب می‌شود که در جبهه و در میان رزمندگان به عنوان یک تکیه‌گاه بر روی او حساب کنند.
تو عملیت فتح الماوی بود.
آقا ابراهیم جز به همون گروهی بودن که اینا رفتن از پشت اول توپخونه های دشمن خاموش کردن. اگر توپخونه ها خاموش نشده بود بچه های ما جلو رفته بودن با آتیش سنگین توپخونه ها با یه پاتک سنگین دشمن اصلا عملیات فتح الماوی ناقص میشد و نابود میشد.
محلی که امروز ساعت 7 صبح فتح شده و رزمندگان ما همچون دارن به طرف مرز عراق پیشروی میکنن.
قاطی همون نیروها نیروهای گردان میره جلو و اصابت تیر و ترکشی که به پاش خورده بود و مجروح شده.
عملیات الفجر مقدماتی،
عملیات آخر من اومدم تو مسجد یه وقت دیدم که یکی از بچه ها گفتش که میدونی داشت ابراهیم امروز داره میره منطقه.
ایشون بهش پیشنهاد دادن که شما بیا توی 11 قدر مسئولیت بگیر. ایشون گفته بود که این دفعه من اومدم جبهه با یه گردان بسیجی برم. گردان انتخابیش هم گردان کمیلی بود.
من کتابی خوندم مربوط به شهید ابراهیم هادی. خب این خیلی کتاب جالبیه، خیلی جذابه. من این کتاب رو که خوندم تا مدتی بعد از آنی که خونده بودم دلم نمی اومد از رو میز این کتابو بردارم بذارم مثلا تو کتابا. اون جاذبه شخصیت، شخصیتی که توی این معرفی شده به قدر این جاذبه داره این شخصیت که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. بگردید این شخصیت ها رو پیدا کنید، از این قبیل شخصیت های برجسته‌ای هستن که اینا سردارم نیستن، حتی فرمانده گردانم نیستن، اما حکایت ها دارند، ماجراها دارند.
سرانجام ابراهیم هادی در عملیات والفجر مقدماتی به مدت 5 روز به همراه بچه های گردان کمیل و هنزله در کانال های فک مقاومت کرد اما تسلیم نشد. سرانجام در غروب 22 بهمن سال 61 پس از آنکه توانست یارانش را از بند محاصره رهایی بخشد با لبی تشنه به شهادت رسید و دیگر کسی پیکرش را ندید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
سد از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
صدا 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 شبکه رادیوی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی
کنم. دوباره زندگی. دوباره زندگی کنم.
با صدا 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 کن من. صدای تو خوب است.
قیافت مرد اثر و تعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب و بلاست.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا.
و نگاهی به یک کتاب خواندنی. کافه رادیو.
آیه در قرآن کریمه که میگه خدایا من به هر خیری که از جانب تو برسه سخت نیازمندم. من فکر میکنم با همین آیه میشه سالهای سال عشق بازی کرد. شما فکرشو بکن که به یک پادشاهی بگی هرچه از گنجینه‌ست به من برسه به اون راضیم. اگه یه سکه باشه یا یه گنج بزرگ، همین که از خزانه تو باشه و دست تو به اون بخوره منو کافیه. یعنی میخوام بگم مقدار مهم نیست، همین که از تو میرسه عالیه. من واقعا عاشق این آیه هستم و خیلی روزها توی زمانهایی که خوشم یا ناخوش زیر لب زمزمش میکنم. من به هر خیری که از جانب تو باشه سخت نیازمندم، سخت محتاجم. حالا چرا این آیه رو دوست دارم؟ چون فکر میکنم عشق همینه. در واقع رابطه با خود باید همین باشه، این که بپذیری از اون فقط خیر برمیاد و مقدارش هر چقدر که باشه باز هم خوبه و خیره. پس هر روز که از خواب بیدار شدی منتظر رسیدن وعده خیرت باشی که خدا همیشه کنار ماست.
دنیام از دستم بره تنها تو باشی راضیم. من روبروی وسعت بی انتهای تو کیم. تا باورت دارم کسی جا تو نمیگیره برام. حتی تو آتیشم بری من بازم راحت میام. باش حسم میگه این جایی باش تو سکوت رویایی تو احساس من درگیر تو. باش حسم میگه این جایی
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست و رفیق ما. سلام به روی زیبای شما. از بین تموم آدم‌های بی تاریخ انقضا رو خیلی دوست دارم. اونایی که حتی اگه از همدیگه دلخور شدن و اگه قهر کردن، اگه تصمیم گرفتن که حرف نزنن با هم، مطمئن باشید که رشته دوستی و رفاقت و علاقه بینشون هیچ وقت پاره نمیشه. آدم‌های بی تاریخ انقضایی که از حضورشون توی هر لحظه‌ای اطمینان داشته باشید و دلت گرم گرم باشه که هستن که تا تهش کنار تو میمونه. در مورد آدم هایی میگم که اگه 1000 سالم بگذره، اگه دست زمونه شهرها و کشورها و کیلومترها بینتون فاصله بندازه، بازم مطمئن باشید که هنوز و همیشه رفیقتونن و پای ثابت دوست داشتنتون. آدم های بی تاریخ انقضایی رو دوست دارم که جای امنی همیشه توی قلبشون واسه ایتو دارن و رفاقتشون زمان و مسافت سرش نمیشه، همیشه هستن، همیشه داریشون، همیشه و همه جوره رفیقتن. امیدوارم که از این آدم های دوست داشتنی کنارتون زیاد باشه. ازتون دعوت میکنم که تا پایان برنامه، البته تا هر زمانی که حوصله دارید و فرصت، با ما باشید.
سلطان کیه؟
سینما
کینو چی؟
گراف اکش متحرک از قبله آلم.
من قبله آلم ازم، من گاه به مشت زنم.
حبه خیال، طعم بهار، طعم زندگی، طعم عشق در سینما. سینمای ایران.
آقا جون، آقا قریب.
نه دخترم، دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمیشون رادیو.
کافه رادیو.
خوشحالم که با برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم و خاص و ویژه شده دیگه، همش در مورد سینما و صنوف مختلف سینما صحبت میکنیم. مسعود حقی هم هر چهارشنبه در کنار منه. مسعود جان درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
درود، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه میز سینما در خدمت شما هستم و از همینجا مجدد درود می‌رسم به تمام شنوندگان شبکه جوان که وقت می‌ذارن و صدای ما رو گوش می‌کنن.
خیلی متشکرم که سر زمان هم خودتو می‌رسونی. خیلی متشکرم. یه روزم تأخیر تو نداشتی چند دقیقه. خب ما در مورد چه صنفی از سینما امروز می‌خوایم صحبت کنیم؟ فقط عنوان رو بگین لطفاً.
صنف زحمتکش تدارکات و مدیران تدارکات.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برمیگردیم تو لحظاتی دیگه.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم ناکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو. شاید برای خیلی از شما پیش اومده باشه که بعد از پایان یک مجموعه تلویزیونی یا یک فیلم سینمایی اسامی افراد مختلف رو شما میبینید و میخونید. خیلی خوشحالم که با همراهی مسعود حقی با خیلی از این صنوف ما داریم آشنا میشیم، چون خیلی از علاقمندان به، در واقع میتونم بگم مخاطبان فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی، بیشتر کارگردان، بازیگرها و بله، تصویر بردار اینا رو میشناسن. و امروز همونطوری که مسعود اشاره کرد همراه هستیم با یکی از مدیران تدارکات فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی.
بله دوست عزیزی که در خدمتشون هستیم، متولد سال 59 هستن، همسن بنده هستن.
بله.
بیرون استادیوم که با هم صحبت کردیم، من یه 27-28 روز ازشون بزرگترم.
بله.
ولی ارادت قلبی دارم خدمت ایشون. ایشون زاده زنجان هستن و با عشق به سینما و با عشق به بازیگری وارد سینما شدن در سریال داستان یک شهر آقای اصغر فرهادی. ولی صنف تدارکات رو از سریال روزگار غریب به کارگردانی استاد کیانوش عیاری شروع کردن. در رزومه کاری ایشون در سمت مدیر تدارکات فیلم های مثل رسوایی دو، زندگی جای دیگری نیست، سن پترزبورگ، شکلات داغ و در سمت جانشین توریدم که ایشون زحمت میکشن فیلمی مثل روشن، متری شیش و نیم، نهنگ انبر دو و خیلی از فیلم های سینمایی و سریال های متعدد در خدمت دوست عزیزم پرویز خان کاظملو هستیم. خیلی خوشحالم که برنامه ما رو، یعنی دعوت من رو پذیرفتی و امیدوارم که صحبت جذابی داشته باشی.
پرویز جان سلام برسو، خیلی خوش اومدی به کافه رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای کنگرلو، خدمت آقای حقی و ممنونم از دعوتتون. و یه سلام ویژه کنم به شنوندگان عزیز که امروز وقتشون رو میگیرم.
شاید کمتر کسی بدونه که مدیر تدارکات یکی از مهمترین شغلها در روند تولید یک اثر هنری در تلویزیون و سینماست. بیشتر اول میخواییم در مورد این صنف و این شغل در سینما بدونیم که پرویز، مدیر تدارکات چه کاری انجام میده؟
مدیر تدارکات توی سریال، توی فیلم سینمایی، فیلم کوتاه فرقی نمی کنه. کسیه که باید خیلی باهوش باشه، خیلی باسواد باشه، همه چیز بدونه، از طراحی صحنه، از کارگردانی، از خیلی چیزهای دیگه باید ذره‌ای دانش داشته باشه. بله. و این که پیدا کردن لوکیشن، یعنی از اول صبح شروع میشه. اولین کاری که میکنه اینه که سرویس گروه رو هماهنگ میکنه. کار وظیفه مسئول سرویس که زیر مجموعه مدیر تدارکاته، همیار تدارکات صبحانه رو آماده میکنه و بعد از رسیدن گروه صبحانه رو میل میکنن دوستان و آماده فیلم برداری میشن. دستیارهای تدارکات کارهای مختلفی انجام میدن، مثل هماهنگی ها، مثل کارهای اداری، مثل کمک کردن به گروه کارگردانی، به گروه صحنه، پای دکور وایسادن، نمیدونم خیابون بستن، خیلی از این کارها رو کار دستیار تدارکات. مدیر تدارکات که مدیریت انجام میده و هندل کردن تمام این اتفاقها،
که همه اینها درست در کنار همدیگه قرار بگیرن.
بله، سر جای خودشون کارشون رو انجام بدن و پیدا کردن لوکیشن، قرارداد لوکیشن، هماهنگی با ارگان‌های مختلف، تمام این کارها کارهای مدیر تدارکاته که توی فیلم انجام میشه. یعنی اگر مدیر تدارکات نباشه فیلمی ساخته نمیشه.
اگه حرفه‌ای نباشه و کار خودش رو درست انجام نده، یه نقصی و یه خلل خیلی بزرگی در تولید یک مجموعه تلویزیون سینمایی اتفاق خواهد افتاد و خوبم پیش نخواهد رفت.
اصلا شک نکنیم به این موضوع، چون اگه لوکیشنی نباشه، اگر اتفاقی توی صحنه‌مون نیفته، صحنه آماده نباشه، لوازم صحنه توی صحنه آماده نباشه
به موقعش، بله،
بله دیگه چه فیلمی. و تمام این زحمت‌ها، زحمت‌های تیم تدارکات، از اون راننده‌ای که عوامل میاره، سر تایم میاره، با آرامش میاره، با اعصاب راحت میاره، آبدارچی که یا همون همیار تدارکاتی که سر موقع چای میده، سر موقع پذیرایی میده، سر موقع صبحانه رو میده، و آرامش این تیم باعث میشه یک گروه با آرامش کامل به سمت فیلمسازی بره.
بله. یکی از تخصصهایی که آقای کاظملو گفتن و به نظر من ازش سریع رد شدن، انتخاب لوکیشن. انتخاب لوکیشن یعنی این که عزیزانی مثل پرویز خان عزیز من فیلمنامه رو وقتی مطالعه میکنن با طراح صحنه وارد شور میشن. طراح صحنه از قبل با کارگردان صحبتشو کرده و نگاه کارگردان رو به مدیر تدارکات انتقال میده. حالا این هوشمندی پرویز کاظملوهای سینماست که شاید یک چیز بالای 2-3 هزار تا لوکیشن در تهران
بله.
در کولشون دارن و میبرن طراح صحنه رو سر لوکیشنی که نگاه کارگردان و طراح صحنه رو هر دو رو با هم جذب
میکنن.
این کار بسیار سختی آقای کنگرلو، یعنی به زبان من دارم راحت میگم لوکیشن رو میدم به طراح صحنه. بارها و بارها شده مدیران تدارکاتی که تجربه ناکافی داشتن، شاید ما 1 ماه و نیم دنبال لوکیشن گشتیم و باز هم کارگردان گفته دیگه نیست همینجا کار میکنم، با یه بددلی اومده تو اون لوکیشن،
سر ناچاری.
خب این تخصصه، این به نظر من تجربه است که بتونید چگونه خواستگاه یک کارگردان رو شما بهش ارائه کنید. که من خواستم از آقای کاظم‌لو این رو بپرسم که واقعیت اینه که مطمئنا در ابتدای راهی که شما اومدین خب این تجربیات رو نداشتین، مطمئنا بزرگان شما، عزیزان پیشکسوت به شما کمک کردن، الان این نگاه هستش؟ آیا به جوونا انتقال تجربیات هست؟ آیا شما مسیر رو براشون هموار میکنید؟
قطعا همینجوریه. ما یه انجمنی داریم، انجمن مدیران و دستیاران تدارکات. تو این انجمن حالا یه سری آدم که پیشکسوتن تجربیات خودشونو انتقال میدن به بچه‌هایی که تازه کارترن، یا یه قسمتی داریم که لوکیشن ها رو با هم دیگه شیر میکنن، یه قسمت داریم که تمام اتفاق ها رو با هم دیگه مشورت میکنن.
بله.
و قطعا همینطوره، یعنی اینکه قطعا کسی اگه زنگ بزنه قطعا بچه‌های قدیمی تر راهنمایی میکنن.
بله. خب یکی از کارهای مدیر تدارکات یا بچه های تدارکات اینجوری بگم، صرف نظر از حالا لوکیشن، بحث خرید لباس برای بازیگراست که این خودش معضلیه. یعنی مدیران تدارکات یک اعتباری دارن در بازار و فروشگاه های بزرگ که بعضی وقتا مثلا من دیدم مثلا طراح صحنه فرصت نمیکنه، میگه من یه حالا مانتوی دیدم با این رنگ، من یه کت شلوار دیدم، ایشون میگه فقط شما به من عکس بدین، زنگ میزنه 10 دست کت شلوار میاد، 20 تا مانتو میاد، 20 تا شلوار میاد. بعد ایشون میگه خب شما، من مسیر رو نزدیک کردم. به نظرم پرویز کاظم‌لو از اون افراده، از اون عزیزانی که اعتبارش برای هر فیلمی، برای هر سریالی یک غنیمته. من سوال دیگه هم که داشتم اینه که ما بارها شده در نیمه های شب آقای کنگرلو
جانب.
به هر حال اون چیزی که در فیلمنامه نوشته شده مطمئنن حرف اول و آخر یک سازنده نیستش. امکان داره مثلا کارگردان بگه خب من الان برای این سکانس نیازمند مثلا یک سیب سرخم. ساعت رو همه نگاه میکنیم،
ساعت الان 1:30
دو نصف شب. آره. بعد میگیم خب چیکار کنیم؟ میگیم جادوگر داریم. میگه کیه؟ میگیم مدیر تدارکات اون جادوگره. و کمتر از 1 ساعت میگه فقط شما یه پلان دیگه بگیرید، 2 تا پلان بگیرید، میرسونم. و همیشه برای من این جذابه که از کجا تهیه میکنن، چی میشه. پرویز خان یکم توضیح بدید، مطمئنم تو این شاید قرار گرفتید.
بله.
با مدیریت خودتون
سیب سرخ که حالا چیزی نیست، ما
یک تمثیلی بود البته، حالا من یک چیز بزرگتری هست.
سر روزگار غریب یه دفعه آقای عیاری اومد گفت من الان تو این سکانس یه عقرب میخوام.
خدای من
دلی. و چی دیگه
محل فیلم برداری کجا بود؟
توی فرحزاد یه باقی بود، بهشون گفتم باقی داشلی.
بله.
توی اون دره فرحزاد اتفاقی که افتاد، آقای عیاری هم فیلمنامه که نداشت، میومد سر صحنه قدم میزد، یه دفعه یه چیزی به ذهنش میرسید و شروع میکرد به گرفتن. بعضی وقت هم نمیگرفت، گفت تا من ریلو میچینم آقای کاظم‌لو نمیدونم
من عقرب میخوام.
آره من عقرب میخوام.
اصلا عقربم باشه که باید بگیریم عقرب رو.
نه.
ساعت 2 نصف. چرا؟
بعد ما یه دوستی داشتیم که میدونستیم خیلی بیابون میره، خیلی چیز میکنه، گفتم فلانی عقرب میخوایم. گفت الان ساعت فلان ساعت عقرب میخوایم. هیچی دیگه واسه همون رفت گرفت و فکر کنم 2-3 ساعت طول کشید. بله. اما گرفت آورد، ما پلانمون امروز گرفتیم و خدا رو شکر 2 تا هم گرفت عقرب. گفت یکی در رفت اون یکی در نر. و خیلی از این کارها فقط اون نیست، مثال سر فیلم پنجمین خورشید بود فکر میکنم، آیدین ظریف طراح سختیه کلن.
بله. بس همینجا بهش سلام میکنیم.
یه روز برگشت گفتش که پرویز جان ساعت 4 بعد از ظهر فیلمنامه اومد، ساعت 1 نصف شب میرسیدیم قسمت آخر سریال پنجم خورشید. یه خونه میخوام سقف شیروانی و این ور اون ور. من سر فیلم سن پیترزبورگ تو یه خونه ای کار کرده بودم، یه پیرمردی بود.
حالا شما در سن پیترزبورگ بودی؟
بله، قبل از اون. نه نه، سر سن پیترزبورگ نبودم. بله. سر اون فیلم یه خونه ای کار کرده بودم، طبقه بالاش لوکیشن نبود.
بله.
فامیل تهیه کننده سن پیترزبورگ بود. بعد گفتم آیدین من دارم، برم ببینم میتونم اخیم بند خدا رو بزنم ازش بگیرم. و رفتیم و پیرمرده بند خدا نمیشنید. تا ساعت 2 نصف شب من این بند خدا رو بیدار نگه داشتم تا گروه بیاد یه پلان بگیره و بره. از این اتفاق زیاد افتاد. سر متر 6 و نیم مثلا واقعا سخت بود. یه روزی به خاطر هنرور کار تعطیل شد. های روستایی گفتن که 2000 تا هنرور معتاد. هیچی، ما مسئول هنرور رو نتونستم فکر کنم کلن تونستم
لوکیشن زندان رو داریم میگیم.
حدودا 700 تا هنرور و 4 تا مسئول هنرور رو داشتیم. یکی این دیوار فرار کرد، یکی اون در فرار کرد، کار تعطیل شد. 700 تا غذا گرفتیم، 2000 تا غذا گرفتیم، 700 تا هنرور من سعی روستایی هم نگرفت، کار تعطیل. و گفتم یه دو روز به من مهلت بدین
که من 2000 نفر
2000 نفر معتاد بیارم وسط و پول که آقای ساداتیان زحمت کشیدن پول در اختیارمون قرار دادن. و من فکر میکنم 40-50 تا اتوبوس هماهنگ کردم، رفتم میدونای شهر، خودم رفتم قاطی معتادا و باشون رفاقت کردم و پول دادم، غذا زدم و یه چیز دیگه گفتم که واسه اون تهیه میکنیم پشت بیاید. بیاید اومدن و خدا رو شکر پلانو گرفتیم. و دیگه کار سخت زیاد داشتیم. یه بار مثلا سر نهنگ انبر اون یه سکانس عروسی داشت.
بله،
واقعا من فیلم ایستاده در غبار فیلم سخت زیاد داشتم زندگیم. سخت در این فیلم عمرم نهنگ انبر بود.
چرا چه اتفاقی افتاد؟
یه سکانس داشتیم که اون سکانس عروسی رو میگرفتیم، ما رفتیم توی شهر چالوس هماهنگ کردیم، بنده خدا گفتش که میام اون بساط عروسی وسط رو میچینم. و ما گروه هماهنگ کردیم، اون دفسنا اون نمیدونم
حالا گروه. همه هم منتظر شما هستن که این شرایط رو فراهم کنی و انتظار دارن.
ساعت 3 بعد از ظهر شد، طرف موبایلش جواب نداد. 4 شد، موبایلش خاموش شد. چیکار کنیم؟
حالا مسعود تقی هم هی داره با تماس میگیره.
نه نه، انتقال ندادم. من معمولا
مدیریت بحران
کردم. آره خیلی گیر بیفتم اون تالا خداشو که چاخی چی انتقال نستم.
مسعود خیلی کم طاقته.
نه نه، مسعود اتفاقا یکی از درجه یکای سینماست. رفتیم و جواب نداد. خدایا چیکار کنیم؟ رفتیم خونش پیدا کردن، گفت آقا کاظم‌لو. گفتم بله. گفت شرمنده نتونستم جور کنم.
حالا چی میخواست جور کنه دقیقا؟
کل اون لوازم عروسی و تور و میز و ظرف و
چیزایی که تو شهرهای که ما میریم غریب هستیم میسپوریم به عزیزانی که توی اون شهر کارشون اینه. تهران باشه نه، خدا کاظم‌لو میچینه. آره. انجام میده.
زنگ زدم تهران، گفتم که یکی از دوستانم گفتم میری فلان جا، این وسیله ها رو میخوایم، عکس بفرست. آقای محسن نصراللهی طراحم بود. آقا محسن عکس رو نشون دادم، گفت خوبه پرویز. خودم راه افتادم، فکر کنم 2 ساعت و 10 دقیقه چالوس اومدم تهران. اون موقعی که جاده هنوز اتوبان بود. و ساعت 8 شب رسیدم تهران، تا 11 بار زدم خودم، هیچ کم نبود. یه کامیون وسیله دوباره راه انداختم اومد شمال. من رفتم شمال منتظر این، فکر کنم 5 صبح رسید. کل تیم تدارکات صحنه همه رو گفتم بیاید، اومدن چیدن، 8 گروه اومد. خدا رو شکر صحنه آمده.
آقا پرویز خان از آچار فرانسوی سینما هستم، من همیشه این رو گفتم. واقعیت این استش که این یکی از دغدغه‌های مدیران تدارکات فقط با یک صنف بود، اونم صحنه.
درسته.
گروه فیلم برداری کلی لوازم میخوان. آره. که باید تمام این مصرفی ها رو آقای کاظم‌لو و همکارانشون 2-3 روز یک بار شارژ کنن در جاهای دور. شما فکر کنید ما داریم در بوشهر کار میکنیم، در سیستان بلوچستان کار میکنیم و تمام این منتریال در این شهرستان اصلا نیست، نایابه. و حالا باید اینها هی برن با پرواز زمینی پروازی برن و نذارن که یک فیلم حتی